دان پاک و متحرش، عرض سلام و روز بخیر دارم. محضر یک و یک شما شنوندگان گرامی، بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم زهرا سلطانی از کابل آغاز می‌کنیم. 7 اپریل برابر با روز جهانی صحت است. در 3 سال اخیر نظام صحی در افغانستان به شدت دچار مشکل شده که با باور کارشناسان کاهش کمک‌ها و چالش‌های اقتصادی مهمترین عامل آن بوده است.
امروز یک شنبه 7 اپریل برابر است با روز جهانی صحت. جهان از این روز در حالی تجلیل می کند که مردم افغانستان با مشکلات فراوان صحی مواجهند. از مشکلات سوی تغذیه خانواده ها گرفته تا عدم دسترسی به خدمات صحی درست که بیشترین آسیب هم متوجه زنان و کودکان بوده است. در تازه ترین مورد هم سازمان جهانی غذا گفته که به دلیل کاهش کمک ها شمار زنان به سوی تغذیه در افغانستان به 1,200,000 تن رسیده است و آمار مبتلایان در حال افزایش است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ بر این باورند که کمک های جهانی به مردم افغانستان در بخش های مختلف مطابق به یک اصول مصرف نمی شود و این سبب شده که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی و صحی مردم وخیمتر شود.
شما میبینید که هر روز آمار مستحقین افزایش پیدا میکنه، آمار بیکاری افزایش پیدا میکنه، آمار سوی تغذیه در افغانستان افزایش پیدا میکنه، به دلیلی که این کمک های را که سازمان ملل و نهادهای بین المللی توزیع میکنه، این کمک ها همه بالاش تجارت صورت نگیره، مثل بند نیشکر واره قطع قطع شده میره تا که به مستحق و به کمک کننده میرسه، بسیار زیاد چیزی ناچیز است.
شماری از پژوهشگران صحی کشور هم از جمله دکتر احمد غوریانی بر این باورند که نبود افراد مسلکی و متخصص کاهش کمک های جهانی به بخش صحت افغانستان و چالش های فراوان اقتصادی از جمله عواملی هستند که نظام صحی کشور را متضرر ساخته است.
فاجعه بار است وضعیت صحی افغانستان. کتله عظیمی از نیروهای علمی و مجرب افغانستان را ترک کردند که ای خود از این جبران از این بسیار به افغانستان سنگین خواهد بود و در ضمن اقتصاد افغانستان رو به فروپاشی است و نظام صحی افغانستان متاسفانه هیچ نوع بودجه کافی در دسترس نداره.
این در حالی است که بعد از تسلط دوباره حکومت طالبان در کشور سیستم صحی افغانستان به شدت متضرر شده و ده ها مرکز صحی هم بسته شده است. در اواخر سال 1402 خورشیدی یونیسف اعلام کرد که بیش از 9 میلیون نفر در افغانستان به امکانات صحی دسترسی ندارند. علاوه بر این رئیس سازمان جهانی صحت در قوس سال 1402 اعلام کرد که برای تهیه دارو و حمایت از شفاخانه ها در افغانستان به 185 میلیون دلار نیاز دارد. با این همه مقامات حکومت طالبان در وزارت صحت عامه پیوسته اطمینان می‌دهند که مردم در افغانستان از خدمات صحی بهره‌مند هستند و تأکید دارند که وضعیت صحی کشور آنچنانی که سازمان‌های جهانی اعلام می‌کنند وخیم نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان میگوید که این وزارت طرح مسدود کردن شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان را نهایی کرده است. حقانی گفت جوانان ما و شما در شرایطی هستند که از نگاه علمی ضعیف هستند و اکثریتشان بی سواد هستند و باز هم با این چیزها یعنی شبکه‌های اجتماعی وقت خود را ضایع ساختن و پول مصرف کردن به نفع شرکت و به زیان ملت است. برای این موضوع پالیسی ساخته شده که فیسبوک را محدود و مسدود کنیم. سرپرست وزارت مخابرات طالبان در مورد زمان اجرای شدن این طرح معلوماتی را عنوان نکرد. فیسبوک در افغانستان پرکاربردترین شبکه اجتماعی است. 313 نفر از فعالان حقوق بشر پاکستان در بیانیه تصمیم دولت اسلام آباد برای اجرای دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستان را محکوم کردند. در این بیانیه اجرای مرحله دوم اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان غیر انسانی و غیر قانونی و نیز خلاف قانون اساسی و نقض کننده قوانین بین المللی دانسته شده است. این بیانیه مشترک که به امضای جمعی از استادان دانشگاه و وکلای مدافع پاکستان رسیده مدعی است که دولت پاکستان لیستی از 800 هزار پناهجوی افغانستانی دارای کارت مهاجرت را تهیه کرده و قرار است آنان تا 27 حمل اخراج شوند. این فعالان حقوق بشر گفتند که برای جلوگیری از اخراج غیرقانونی پناهجویان قانونی افغانستانی به دیوان عالی پاکستان مراجعه کردند، اما دیوان در این زمینه سکوت کرده است. آنها تأکید کردند اسلام آباد با وجود اینکه چندین کنوانسیون بین المللی در زمینه پناهجویان امضا کرده، اما با تعهدات بین المللی خود پایبند نیست. فعالان حقوق بشر پاکستان در بیانیه خود خواستار توقف روند اخراج اجباری پناهجویان قانونی افغانستانی و تصمیم گیری محکمه در این زمینه شدند. سال گذشته پاکستان بیش از 500 هزار پناهجوی افغانستانی را در شرایط نامناسب اخراج کرد و اکنون نیز دولت اسلام آباد قرار است دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی را آغاز کند. تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی ضد کابینه رژیم صهیونیستی با خشونت کشیده شد و نیروهای پلیس در تل آویو به معترضان یورش بردند. هزاران شهرنشین معترض صهیونیست روز شنبه در تل آویو ضد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و کابینه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. بنابر اعلام رسانه‌های اسرائیلی، شهرنشینان صهیونیست بر کناری نتانیاهو برگزاری انتخابات زودهنگام و همچنین توافق فوری برای مبادله اسیران اسرائیلی با اسیران فلسطینی در بارکه غزه را خواستارند. بر اساس این گزارش، یک نیروی پلیس اسرائیل در تظاهرات ضد دولتی شب گذشته در تل آویو زخمی شد و 3 نفر از معترضان هم با خودرو زیر گرفته شده و زخمی شدند. در همین حال، در درگیری‌های نظامیان اسرائیلی با نیروهای مقاومت در بارکه غزه، 4 صاحب منصب اسرائیلی در درگیری‌های زمینی در خان یونس در جنوب بارکه غزه کشته و 6 نظامی نیز زخمی شدند که حال 2 نفر از آنان وخیم گزارش شده است. رسانه‌های اسرائیلی از سانسور شدید اردوی رژیم صهیونیستی در اعلام آمار تلفات خود خبر می‌دهند. خبر دیگر این که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان پیشرفته‌ترین پهپاد رژیم صهیونیستی را سرنگون کردند. مقاومت اسلامی لبنان تصویری را از عملیات سرنگونی یک پهپاد مسلح اردوی رژیم اشغالگر اسرائیل از نوع هرمس 900 در آسمان جنوب لبنان منتشر کرد. این پهپاد 83 میلیون دلار قیمت دارد. شمار شهدای فلسطینی در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف بارکه غزه به 33137 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد اردوی رژیم اشغالگر طی 24 ساعت گذشته 4 عملیات علیه خانواده‌های فلسطینی در بارکه غزه مرتکب شده است. در این حملات 46 فلسطینی که بیشتر آنان کودک و زن هستند شهید و 65 نفر دیگر زخمی شدند. به این اساس آمار شهدا در بارکه غزه از تاریخ 15 میزان 1402 به 33137 نفر رسیده و 75815 نفر هم تا کنون زخمی شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شماری از قربانیان فلسطینی همچنان در زیر آوارها هستند و نیروهای امداد و نجات قادر به دسترسی به آنان نیستند. در همین زمینه خالد دقران، سخنگوی شفاخانه شهدای الاقصی غزه، خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها برای انتقال مجروحان فلسطینی به خارج با هدف مداوای آنها شد و گفت: روزانه ده‌ها شهید و مجروح پذیرش می‌کنیم و شفاخانه شهدای الاقصی گنجایش این تعداد از مجروحان را ندارد. عبدقران افسود: شفاخانه شهدای الاقصی با کمبود شدید تجهیزات طبی، دارو و سوخ مواجه است و اتاق‌های عمل این شفاخانه هم امکانات لازم را در اختیار ندارد. پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در شرق سوریه هدف حمله قرار گرفت. روز شنبه پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در میدان غازی کانیکو در شمال شرقی ولایت دیرالزور در شرق سوریه هدف حمله قرار گرفت و صدای چند انفجار قوی از داخل این پایگاه به گوش رسید. روز سه شنبه گذشته نیز پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه تنف در شرق سوریه مورد حمله پهپادی قرار گرفت. سوریه هر از گاه شاهد حمله به پایگاه‌هایی است که اردوی آمریکا در آن مستقر است. گفتنی است مقاومت اسلامی عراق با دنبال جنایات و حملات وحشیانه رژیم اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه و حمایت واشنگتن از این حملات به آمریکا هشدار داده که پایگاه‌های آن کشور در منطقه را هدف قرار خواهد داد. در انگلیس مادران به همراه فرزندان خود بارها تظاهرات مقابل ساختمان‌های دولتی و مجلس این کشور، توقف جنایت و کودک‌کشی در غزه و پایان دادن به حمایت لندن از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. در تازه‌ترین مورد مادران به همراه کودکان خود تظاهرات گسترده خیابانی در لندن برگزار کردند. مشتبه قاسمزاده خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از لندن گزارش می‌دهد.
روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به مستندات 9 پزشک شاغل در بیمارستان‌های غزه از جمله بیمارستان اروپایی و اسناد گردآوری شده و نظر کارشناسان نظامی و پزشکی قانونی نوشت، نوع هدف قرار دادن کودکان فلسطینی نشان می‌دهد تکتیر اندازان ارتش اسرائیل عمدن قلب و مغز کودکان فلسطینی را نشانه می‌گیرند. گاردین نوشت یک سوم بیش از 32,000 فلسطینی قربانی تهاجم اخیر اسرائیل به غزه کودکند.
مرتب به بیمارستان‌های غزه حمله میشه و هزاران کودک زخمی امکان مداوا ندارند. خیلی از اونا به علت نبود امکانات درمانی معلول شدند. غزه فریبکاری ادعای حقوق بشری بسیاری از دولت‌ها رو آشکار کرد و هر کس در قبال این جنایت ساکت باشه و اقدامی نکنه فریبکاره.
در انگلیس مادران به همراه فرزندان خود بارها با برپایی تظاهرات برابر ساختمان‌های دولتی و مجلس این کشور، توقف جنایت و کودک‌کشی در غزه و پایان دادن به حمایت از این رژیم را خواستار شدند. در تازه‌ترین مورد، مادران به همراه کودکان خود تظاهرات گسترده خیابانی در لندن شکل دادند.
مردم فلسطین باید آزاد بشن. قتل و رنج کودکان فلسطینی باید به پایان برسه. دولت‌های غربی باید از حمایت اسرائیل دست بردارند و از نسل‌کشی فلسطینی‌ها حمایت نکنند.
برخی نهادهای مدنی در انگلیس می‌گویند با اینکه اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان فلسطینی به عمد هدف تکتیراندازان ارتش اسرائیل قرار می‌گیرند، دولت انگلیس هنوز حاضر نشده است صدور جنگ افسار به اسرائیل را متوقف کند. روزنامه گاردین نوشت ارتش اسرائیل اکنون از پهپادهای تک تیرانداز برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و کودکان در خیابانهای غزه استفاده می کند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وضعیت شکننده صحت در افغانستان، کاهش کمک‌ها و مهاجرت کادر درمان بزرگترین چالش‌های نظام صحی کشور. اعتراض فعالان حقوق بشر در پاکستان و تصمیم ضد مهاجرتی اسلام آباد برای اخراج صدها هزار مهاجر افغانستانی دیگر و ادامه تظاهرات و نارامی در فلسطین اشغالی در اعتراض به عمل کرده کابینه نتانیاهو. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
ملا هبت الله خونزاده، رهبر حکومت طالبان، در پیام ایدانه خود از امر به معروف تا امنیت، روابط حکومت طالبان با جهان و آموزش تعلیم پسران را مورد بحث قرار داده است. با این حال وی در این پیام که به نحوی چارچوب سیاست داخلی و خارجی طالبان را تعیین می‌کند، درباره تعلیم و تحصیل دختران و نقش زنان در جامعه افغانستان سکوت کرده است. در رابطه با پیام منصوب به رهبر طالبان و نکات مطرح شده و نشده در آن، همکارم خانم سلطانی با محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی، گفتگوی داشته است که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد پیام منصوب به رهبر طالبان، بنده پیام را از اول تا آخر با دقت مطالعه کردم و نکات زیادی در این پیام مطرح شده و سوی دیگر جای بسیاری از مطالب دیگر هم باقیه که باید در اینجا می آمد. پیام یک پیامی مردانه است. از اول تا آخر ما نگاه میکنیم که یک پیامی هست با محتوای دینی و آمرانه و از مقام بالا به پایین و دستوراتی که رهبر طالبان به مردم و مسئولین طالبان داده. بیشتر بخش اعظم این پیام تأکید بر مسائل دینی هست، اینکه روزه گرفتیم و حالا باید شکرگزار باشیم و اینکه نظام مقدس آمده باید ما خدا را سپاسگزار باشیم و اینکه امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات ما هست و اینکه تعلیم و تربیت دینی باید صورت بگیره و اینها همه مباحثی بیشتر دینی هست و بعضی مسائل سیاسی هم در این وجود داره. البته یک نکته‌ای که به نظرم اینجا خیلی عجیبه، پیام پیش از وقته، یعنی هنوز ما چند روز فاصله داریم تا عید فطر و این پیام منتشر شده بدون اینکه این عید فطر را به مردم تبریک بگه و مقدمه خیلی درستی هم نداره در این پیام. و مثلا در اینجا گفتم ما در یک فضای امن روزه گرفتیم، یعنی انگار ماه رمضان تمام شده و امروز نماز عید را ادا میکنیم. اینا چیزیه که آدم یک اضطرابی در پیام میبینه، در حالی که هنوز ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و هنوز چند روزی از ماه مبارک رمضان مانده تا عید فطر فاصله داریم. در اینجا به گونه آمده که انگار عید شده و ماه رمضان تمام شده. نکته بعدی اینه که یک نکته خیلی جالب، خطاب به علمای که شما وقتی تربیت میکنید نسل بعدی را مواظب فتنه های معاصر باشید. به نظرم این کلمه خیلی کلمه هست که البته انتظار بره از طالبان. فتنه های معاصر، اینا تلویزیون را در دور قبل فتنه های معاصر میدانستن، عکس و تصویر را فتنه های معاصر میدانستن و از علما و طالبان هم خواسته که با این فتنه های معاصر مقابله کنند. این در یک بخشی از پیام آمده، به نظرم خیلی قابل توجه است. معنایش اینه که ما دوباره، البته انتظارم به همین میره، یعنی از فضا معلومه که ما یک بار دیگه سیری قهقرایی داریم و سالها از کاروان تمدن و پیشرفت عقب ماندیم و دوباره عقب میمانیم.
بله، شما در اول اشاره داشتید که برخی از موارد مهم در این پیام ایدی رهبر حکومت طالبان گفته نشده. حالا فکر میکنید که کدام موارد هستند و همچنان فکر میکنید که موضوعاتی را که رهبر حکومت طالبان و مقامات طالبان توصیه کرده چقدر عملی است؟
به نظر ما در این پیام حرفای اساسی زیادی جا مانده، هرچند در اینجا چیزایی هم گفته شده که در عمل مخالف آن رو ما شاهد هستیم. مثلا گفته باید گزینش ها در ادارات و جاهای مختلف بر اساس تقوا و اهلیت و شایستگی و امانتداری باشه و با فکر قومی و زبانی و سمتی مقابله بشه، اما در عمل متاسفانه این ما نمیبینیم. شایسته ها اصلا شایسته سالاری در نظام طالبان به هیچ وجه حاکم نیست. مسئله قومی بیداد میکنه، اصلا بخشی عظیمی از اقوام مانند قوم هزاره ها، مشخصا قوم تاجیک، اصلا هیچ گونه حضوری نداره. یعنی اینها شایسته نیستن. از نظر اینها شایستگی معنایش چیه؟ اهلیت معنایش چیه؟ زبان اینا عملا با فارسی
سر سیتیز گرفته و زبان فارسی رو به حاشیه رانده. تمامی صحبت های اینها به زبان پشتو هست و از ادارات مکاتبه ها همه به زبان پشتو هست. اینا چیزیه که عملش با آنچه که در بیانیه و پیام آمده دو چیزه. نکته دومی که بیان نشده و به نظرم خیلی مهمه، تحصیلات زنان هیچ گونه اشاره‌ای در اینجا نشده، در حالی که انتظار می‌رفت که این مسئله حل بشه و بیان بشه. اقتصادی کارآمد، مردم با فقر و مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنه. اصلا اگر کمک های جامعه جهانی نباشه، این مردم از گرسنگی تلف میشه. کار نیست، مردمایی که قبلا در ادارات کار میکردن حالا نیستن، زنانی که سرپرست خانواده بودن و تأمین معیشت میکردن اینها از کار باز مانده و هیچ گونه تولیداتی یا کاری شغلی در افغانستان وجود نداره یا بسیار اندکه و به همین خاطر آمار فقر بیداد میکنه. اینجا اصلا طالبان هیچ گونه و در این پیامم هیچ گونه راهکاری سنجیده نشده که اینا چیکار کنه.
بله، همچنان در این پیام ایدی رهبر حکومت طالبان از بروز اختلافات داخلی طالبان هشدار داده شده و گفته که این اختلافات منجر به جنگ‌های داخلی خواهد شد. در این مورد چه فکر می‌کنید؟
در میان طالبان این یک واقعیت است که گرایش‌های مختلفه. طالبانی داریم که بسیار تندرو است و اینا حتی مذاهب گوناگونی گوناگونی که در افغانستان وجود داره، از جمله مذهب تشیع را، اینا را کافر می‌دونه و بارها بیان کرده. با فارسی زبان ها هم میانه خوبی نداره. فارسی ستیزی یکی از ویژگی های اینهای و افراطیت یکی دیگر از ویژگی های اینها هست و همچنین اینها طرفداری گروه های تندرو هست و ادعای همون گرایشی نزدیک به داعش ها را داره. این یک واقعیته و در میان اینها یک تعداد دیگر هست که اینها نسبتاً میانه رو معتدل معلوم میشه. یک اختلاف همین اختلافه، یک اختلاف سمتیه که در بین اینها وجود داره. بنابراین ما میتوانیم بگیم اختلافات هم از نوعی سمتی و قومی و غلظایی و غیر غلظایی در بین طالبان وجود داره و هم از لحاظ فکری و ایدئولوژیکی و تندروی. این بازم یک مرزبندی دیگری یک باعث اختلافات شده و اینها هر چی زمان بگذره اختلافاتش هم بیشتر میشه و همچنین اینا سر کسب قدرت و سر کسب موقعیت‌های مختلف و درآمدهای گوناگونی که هست هر از چند گاهی شنیده می شود که دچار اختلافات شده و می شود. حالا همین اختلافات، همین تندروی ها باعث شده که افغانستان را مواجه با یک مشکل بسیار جدی کنه و یک جزیره جدا افتاده در جهان قرار بدهد که هیچ گونه روابط دیپلماتیک با سایر کشورها نداره و از اون طرف تا هنوز هیچ کشوری افغانستان را به رسمیت نشناخته، نظام طالبان را به رسمیت نشناخته و اینا خودش مشکلات زیادی را به بار آورده و به بار می آورده. از اون طرف مردم افغانستان واقعا دچار مشکلات عدیده و فراوانه.
و اما نهادهای خیریه در هرات در آستانه عید سعید فطر کمک‌ها و مساعدت‌هایی را برای خانواده‌های نیازمند در این ولایت در نظر گرفته تا همه با هم در ایام عید به شادمانی و عیدی بپردازند. همکارم فیض احمد محمدی در گزارش ارسالی خود به همین موضوع اشاره دارد.
شهروندان هرات در غرب افغانستان این شب و روزها آماده می شوند تا به استقبال عید سعید فطر بروند. بازارهای این ولایت تا پاسی از شب باز است و مردم در حال خرید و فروش کالاهای عیدی هستند. اما هستند خانواده هایی که آمدن عید برایشان خوشایند نیست. آنان که فقر و تنگدستی بر زندگی سختشان گره زده است می گویند توان خرید لباس عیدی و کفش نو برای فرزندانشان را ندارند و همه ساله شرمنده خانواده هایشان می شوند. این خانواده ها که در مناطق شهری و روستاهای هرات زندگی می کنند می گویند در ماه مبارک رمضان حتی نتوانستند به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع ناهنجار زندگیشان حتی یک وعده غذای مناسب برای خود تهیه کنند. در این میان هستند افراد خیر و نیکوکاری که کمک رسانی برای چنین افرادی از اولویت های زندگی آنان است. ده ها بنیاد و نهاد خیریه در کنار صدها تن از افراد نودوست چه در ماه مبارک رمضان و چه در ماهای دیگر سعیشان بر این بوده است تا آنان را از یاد نبرند و از آنچه که خداوند برایشان روزی داده است انفاق کنند. یکی از همین نهادها بنیاد خیریه آیت الله فیاض است که در ولایت هرات برنامه توزیع کمک های انسان دوستانه به مناسبت فرارسیدن عید سید فطر برگزار کرده بود. این بنیاد برای 1700 کودک یتیم و بی سرپرست بسته های عیدانه اهدا کرد. حجت الاسلام محمدی نماینده این بنیاد خیریه در هرات با بیان این که این کمک ها به ارزش 1,800,000 افغانی برای ایتام در نظر گرفته شده است خاطر نشان کرد. این شب و روزها که مردم خوشحال و شادمان از فرارسیدن عید سید فطر هستند همه مسئولیت دارند تا به خاطر شادی و نشاط کودکانی که از نعمت پدر و مادر محروم هستند همکاری و همیاری نمایند. حجت الاسلام محمدی تصریح کرد این بسته های ایدانه شامل پوشاک، شیرینی و پول نقد است که در بین این کودکان توزیع شد.
تیم رضاکار بنیاد خیریه حضرت آیت الله عظمای فیاض توانستند در ولایت هرات برای 1700 نفر یتیم توزیع ایدانه و جلسه دلجویی و مهربانی از ایتام را داشته باشند. و این توزیع ایدانه به دستور مستقیم مسئول محترم بنیاد تاجر ملی و بین المللی کشور الحاج محمد آصف صادق زاده انجام شده است.
این اقدام خداپسندانه باعث خوشحالی شمار زیادی از این کودکان شده است. آنان از نهادهای خیریه و افراد نیکوکار تقدیر کردند و میگویند در اعیاد گذشته که لباس و کفش نو نداشتند از مردم خجالت میکشیدند و در روزهای عید خود را در خانه مخفی میکردند. اما حالا این کودکان میگویند این بسته های عیدانه باعث شده است که عید امسال را در بین سایر کودکان با سربلندی سپری کنند.
خیلی خوشحال هستم و خیلی تشکر میکنم که برای ما عیدی دادن و برای ما بوت و لباس و دیگه کیک و کلوچه دادن.
خوشحال خوبه دیگه، آدم خیلی خوشحال میشه. بعضی ها که غریب است خیلی خوشحال میشن برای گرفتن و وقت بچه‌ای که مکتب میروند دفتر قلم ندارد برایش قلم دفتر میآید.
از سوی دیگر شهروندان هرات ضمن این که میگویند چنین اقدامات خیرخواهانه باعث رضایت پروردگار و خوشحالی خیلی از خانواده ها می شود از همه مردم خواستند تا از همسایگان فقیر و بی‌بضاعت خیش غافل نباشند. آنان از مسئولان حکومتی نیز خواستند تا برای این کودکان که سرپرستی ندارند زمینه آموزش و تعلیم مساعد شود و به خاطر فراگیری شغل مناسب صنوف حرفه و فن نیز برایشان برگزار گردد.
خواسته ما از مسئولین و کسانی که در این قسمت زیرفت هستند یه که در کنار کمک ها و مساعدت های مقطعی در قسمت کمک های بنیادی تر برای کاریابی، برای ایجاد مشاغل، برای کمک های بنیادی تر که به درد طولانی مدت و میان مدت به درد جامعه بخوره هم همکاری های داشته باشد.
از آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون بنیادهای خیریه و افراد نیکوکار با برگزاری برنامه‌های ویژه با توزیع بسته‌های مواد غذایی و افطاری برای صدها خانواده بی‌بضاعت هرات یاری رساندند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
خوشنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست دارم به دست بیارم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن.